سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که مصرف مواد مخدر در افغانستان به سمت استفاده از مواد مخدر مصنوعی و داروهای تجویزی در حال حرکت است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد UNODC امروز با نشر گزارش گفته که هرچند مصرف مواد مخدر در افغانستان تا حد زیاد تحت تاثیر مواد مخدر سنتی است، اما مصرف مواد مخدر مصنوعی و داروهای تجویزی نیز رو به افزایش است. مطالعه این اداره ملل متحد نشان می‌دهد که مصرف حشیش در افغانستان 46%، تریاک 19% و تابلتکا و میتامفتامین یا شیشه نیز 7% است. میر سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان مدعی است که نیروهای امنیتی در دو روز گذشته 145 مظنون به عضویت در گروه های شبه نظامی را در عملیات ها و درگیری ها در نقاط مختلف این ایالت کشتند. بوکتی امروز یکشنبه 12 دی در کویتا به خبرنگاران گفت که عبده نیروی امنیتی نیز در 40 ساعت گذشته در درگیری با شبه نظامیان کشته شدند. با گفته وی تعداد غیر نظامیان که در حملات روز شنبه شبه نظامیان کشته شدند به 31 نفر رسیده است. بوکتی افزود که 5 زن و 3 کودک از یک خانواده بلوچ که ساکن منطقه حزدار گوادر هستند کشته شدند. این اظهارات پس از آن منتشر می شود که ارتش پاکستان دیروز اعلام کرد که در عملیات تلافی جویانه پس از حملات شبه نظامیان در مناطق مختلف کویتا مرکز بلوچستان 92 مظنون به عضویت در گروه‌های شبه نظامی را کشته است. روابط عمومی ارتش اعلام کرد که 18 غیر نظامی و 15 سرباز در حملات شبه نظامیان کشته شدند. پس از تصمیم شورای امنیت جمعی مبنی بر تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان، حکومت طالبان اعلام کرد که نیروهایش با نیروهای تاجیکستان برای جلوگیری از نارامی‌ها در امتداد مرز همکاری می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیشب بر رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل حکومتشان گفت که قاچاقچیان مواد مخدر گاهی اوقات سعی می‌کنند از این مسیر به نفع خود استفاده کنند، اما آنان در تلاش هستند که با نیروهای تاجیکستان جلو این قاچاقچیان را بگیرند. این در حال است که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. رسانه‌های روسی با نقل از تالاک بیک ماسادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی، گزارش دادند که فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل به تاجیکستان در حال آماده سازی است، اما هنوز مشخص نیست این تجهیزات چه زمان به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. پنجشنبه گذشته نیروهای امنیتی تاجیکستان از درگیری با مظنونان قاچاق مواد مخدر در ولایت ختلان خبر دادند. به گفته مقام‌های تاجیکستان 3 شبه نظامی در این درگیری کشته شدند و 2 نفر دیگر به افغانستان گریختند. پیش از این نیز گزارش‌های از نامنی‌های دیگر در امتداد مرز مشترک افغانستان و تاجیکستان منتشر شده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ارتش‌های کشورهای رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ارتش‌های کشورهای اروپایی را گروه تروریستی اعلام کرد. در واکنش به اقدام تازه اتحادیه اروپا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه لباس یونیفرم سپاه پاسداران را به تن کردند و در صحن مجلس شعار دادند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از سالها فشار از داخل و خارج این بلوک به تاریخ 9 دلو با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، روز یکشنبه در واکنش به همین اقدام اعلام کرد که تهران هم ارتش کشورهای اروپایی را گروه تروریستی می‌داند. او گفت که عواقب این اقدام به عهده اتحادیه اروپا خواهد بود. مشخص نیست این عواقب چی خواهند بود. و در سال آینده 1405 خورشیدی 30,000 سهمیه برای زائران مراسم حج به افغانستان اختصاص داده شده است. این موضوع را نور محمد ثاقب، وزیر ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان، روز شنبه 11 دی در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد. به گفته ثاقب، امسال هر زائر افغان مبلغ 266,400 افغانی پرداخت خواهند کرد که این مبلغ در مقایسه با دوره گذشته بیش از 15,500 افغانی کاهش یافته است. این مقام ارشد طالبان افزود که برای انتقال حاجیان افغان به عربستان سعودی با شرکت‌های هوایی کامیار و آریانا قراردادهای به امضا رسیده است. انتظار می رود مراسم حج در کمتر از 4 ماه آینده برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا با هم یک جا تکرار برنامه زیر آسمان کبود را می شنویم.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع برنامه ما توقف کمک‌های آمریکا به افغانستان و پیامدها برای مردم هست. قسمی که شنیدین در خبرها، کمیته رابط خارجی سنای آمریکا لایحه را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. بر اساس این لایحه، در صورتی که تصویب نهایی به عمل آید، 631 میلیون دلار کمک اختصاص یافته به بازسازی افغانستان به خزانه آمریکا بازگردانده می شود. با اجازهتان اول مهمانا را یک دفعه معرفی کنم. مهمانای محترم ما آقای محمد ابوالاحرار راموزپور که خودشان پژوهشگر حقوق بشر هستند، مهمان برنامه ما هستند. راموزپور صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود به شما و همکاران تکنیکی و شنونده های گران قدر برنامه.
تشکر. خانه آباد. همچنان محترم لیزا سروش که ماستر علوم سیاسی رشته حل و فصل منازعات بخش صلح هستن. خانم سروش، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و سلام به میبان برنامه و کسایی که برنامه را میشنوند.
بسیار تشکر. این موضوع رو یک همکار ما یک گزارش تهیه کرده بود، یک 5-6 دقیقه است، منتها من 3 دقیقه از این انتخاب کردم. عوض مقدمه از اون خود را یک دفعه استارت دادم، گفتم مأمور یک دفعه با هم بشنویم ببینیم که وضعیت از چی قرار است.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام خود لایحه‌ای را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است این لایحه تضمین می‌کند که حتی یک دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به سازمان‌های تروریستی مانند طالبان در افغانستان نمی‌رسد. آقای ریش در پیام ویدئویی به تاریخ 9 دل و افزود:
This bill very simply says that tax.
این لایحه به طور ساده این را واضح میکند که پول کسانی که در آمریکا مالیه پرداخت میکنند نباید به دست یک گروه تروریستی قرار گیرد. این یک اقدام بجا و درست است. این پول که به دست طالبان میرسد سیلی بر روی کسانی است که در افغانستان خدمت کردند. این یک تصمیم درست و بجا است که ما باید پول مالیه دهندگان را از دسترس یک گروه تروریستی دور نگه داریم و این حق امریکایی هاست.
تیم بورچت، یکی از عامیان اصلی این لایحه و عضو جمهوری خواه کانگرس امریکا، گفته است که این قانون به زودی برای رایگیری به مجلس سنای رای خواهد شد. قابل ذکر است که برای تصویب نهایی جمهوری خواهان برای دموکرات ها نیاز خواهند داشت. رند پال، سناتور جمهوری خواه، نیز روز پنجشنبه نهم دل و در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که در صورت تصویب این لایحه 631 میلیون دلار اختصاص یافته برای بازسازی افغانستان به خزانه آمریکا بازگردانده خواهد شد. وی افزوده که منابع آمریکا باید روی دفاع کشور متمرکز شود و قانون قطع پول مالیات‌دهندگان آمریکا به تروریست‌ها حمایت ماموریت‌های ناکام در خارج را متوقف کرده و امنیت مالیات‌دهندگان آمریکایی را در مرکز سیاست‌گذاری قرار دهد. قانون‌گذاران آمریکایی تأکید کردند که هیچ کشور یا سازمان غیر دولتی که از طالبان حمایت می‌کند نباید هرگز پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را دریافت کند. رند پال گفته است آمریکا نباید پول خود را به کسانی بدهد که در کنار دشمنان آن هستند. با این حال طالبان رد کردند که پول از آمریکا دریافت کرده باشند. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با خبرگزاری به نام پیام افغان افزوده که آمریکا به صورت مستقیم هیچ پولی به دولت نپرداخته و تنها بودجه‌ای را به سازمان‌های بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه در این کشور فرستاده است و تأکید کرده که تاکنون از هیچ منبع مالی از آمریکا به طالبان پول ارسال نشده است. اگرچه دموکرات‌ها قبلاً با توقف کامل کمک‌های آمریکا به افغانستان مخالفت کردند، اما هنوز مشخص نیست که این لایحه با حمایت جمهوری خواهان چه تعداد رأی در مجلس سنا دریافت خواهد کرد. برخی شهروندان افغانستان که به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند میگویند که اگر حتی این کمک های محدود هم متوقف شود مشکلات آنها بیشتر خواهد شد. صبغت الله هوتک یکی از باشندگان ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
مردم دچار مشکل است، بسیار در فقر است، نمی باید بیخی قطع نشوم. اگر یک پروسیجر برشان جور میکنه مطابق اون پروسیجر تازه شو یخ بشه، ولی منتها به دین تو شو که 100% قطع شو.
بله، خب شنیدیم مال کل موضوع را یک جنبندی کرده آقای جاوید حسن‌زاده. به هر حال رامسپورس محترم، شما به این موضوع آشناستین، در یونان هم سالها عضویت داشتین، مسئله را از نزدیک تعقیب کرده بودین. از شما بشنویم شما در مورد چی میگین؟
تشکر نظر صاحب. ای خو یک واقعیت بسیار واضح هست برای همه مردم افغانستان که متاسفانه این بیچارگی و فقری که در افغانستان وجود داره پیش از دوران طالبان هم وجود داشت. در او دوران هم افغانستان هنوز هم کمک های بشردوستانه بین المللی نیاز داشت، ولی به میزانی که امروز است نبود. ولی در 4 سال گذشته میزان فقر و چالش های مختلفی که در افغانستان به وجود آمد، از حوادث طبیعی گرفته تا به ناامنی ها و همچنان عودت اجباری افغان ها از کشورهای همسایه، مشکلات اقتصادی افغانستان مضاعف ساخته و این کمک ها یعنی یک چیزی هست که بسیار مهم است برای افغانستان. و در حالی که خبر قطع کمک ها میرسه، یک طرف ما و شما با یک مشکل روایت ها هم مواجه هستیم. روایت حاکمیت موجود در افغانستان همی است که گویا اونا از این پول ها برشان نمیرسه، این پول ها از طریق مجامع بین المللی گویا با کمک های بشردوستانه هزینه میشه. روایت های سیاسی مشهر به این است که در هر هفته یک مبلغ پول بسیار قابل ملاحظه میایه و از این پول برای حاکمیت موجود برای تقویت از اونا استفاده میشه. بنابراین این روایت ها هم تا با امروز در یک ابهام وجود داره و هیچ کسی نیست که به شکل واضح و روشن برای مردم بگویه، برای دنیا بگویه. من شخصا هم همین ابهام تا به حال درک میکنم که وجود داره. ولی از یک طرف دیگه قطع کمک ها آنچه که در صنای امریکا سر از او بحث صورت گرفته و احتمال زیاد هم میره که به قانون تبدیل شد و کنگره هم سر از این تصمیم های خود از انقریب بگیره و بعد از اوی 631 میلیون کمک قطع میشه، شما در 4 سال گذشته گزارش ها را ببینین که هزینه هایی که تحت نام کمک های بشردوستانه به افغانستان صورت گرفته بسیار یک رقم درشت است. بعض روایت هایی در حدود 13 میلیارد نشان میده و ممکن بیشتر از او باشه. بنابراین من فکر میکنم که واقعا یک وضعیت بحرانی پیش روی است. از یک طرف احتیاج و فقر مردم افغانستان است، بسیار یک کاهش کم نشان میده نسبت به سال گذشته. به عنوان مثال سال گذشته 23.7 میلیون تن در افغانستان محتاج به کمک بودن و امسال گزارش های اخیری که نشر شده این 21.9 میلیون نفر نشان میده و از این جمله 17.5 میلیون نفوس افغانستان در حالت نشان میدن که اونا هدف کمک های بشردوستانه هستن در سال 2026 که باید بر از اونا کمک ها رسانده شود. و خصوصا در بین 17.5 میلیون وقتی که شما به دیگه جزئیات میرین میبینین که کاتگوری های بسیار آسیب پذیر دیگه قرار دارن. به عنوان مثال 1.8 میلیون تنها افراد دارای معلولیت هستند که اینا یک قشر بسیار بزرگ آسیب پذیر هستند. اگر از نهاد تفکیک جنسیتی شما در این کمیت مطالعه میکنین میبینین که کمیت زنان و اطفال 1% بسیار بزرگ در بین از اینا نشان میده و همچنان افراد دارای سن کهولت و بزرگسالی هم یک کمیت بسیار بزرگ است. در مجموع از یک طرف ما بحران بسیار کلان داریم، این بحران ادامه داره و از طرف دیگه مسائل سیاسی هم در اینجا دخیل است و از طرف دیگه روایت حاکمیت موجود است. در این بین ابهامات هم وجود داره و ضرورت بحث بیشتر است.
آقای رامسپور، خب خانم سروش شما چی گفتنی دارین در مورد مقاله هم شنیدین، در مورد مطالعه مطمئن کردین، این مسئله کمک ها چی خواهد شد برای از اینکه وضعیت در افغانستان خوب نیست بر وضعیت مردم، چی میگین؟
تشکر از شما. قسمی که ما مطالعه کردم در یک پول ابهامات فوق‌العاده غلیظ وجود داره و منظور از این که این پول گفته میشه که بین 40 تا 60 میلیون دلار در هفته است و اگر قرار باشه که ما ایران مقایسه بکنیم به پولی که در زمان جمهوریت از طرف کشورهای همکار برای افغانستان صورت می گرفت، مثلا در سال 1400 مثلا شما امیر با اون سال تنها مقایسه بکنین که در اونجا 20 میلیون گفتم میشه که عواید داخلی خود دولت بوده و 300 میلیون هم پولی که کمک شده، با این پول مقایسه بکنین یک که 40 میلیون یا 60 میلیون دلار رفتوار به افغانستان کمک میشه، یک چیز غیر قابل مقایسه و بس فوق العاده سوال برانگیز است و معلوم نیست که این پول در کجا مصرف میشه، پول چطور انتقال میکنه. با هم که متاسفانه برای این مسئله بسیار توجه نکرده بودم، به دلیل از اینکه مسئله افغانستان و فقر و بیچارگی در افغانستان همیشه در مقابل ما به مثل آینه ساط میشد و ای که خودم این تجربه را در دوره اول طالب ها در افغانستان داشتم، همیشه تصور میکردم که خوب باید به مردم ما کمک شود، ولی آلا گزارشانشان میده که این پول به سازمان ملل متحد داده میشه و به شکل نقد یا کش که در گزارش هایی که دولت آمریکا نشر کرده به خصوص سیگار بعد از اون انتقال میکنه به بانک مرکزی افغانستان. خب وقتی که پول به بانک مرکزی افغانستان میره، طبعا صلاحیت بانک مرکزی افغانستان در طالبان دارن، نه سازمان ملل متحد. و سازمان ملل متحد هم به خاطر از اینکه مردم یک طور ذهنشانه به نظر من میتونم اینجا انتقاد بکنم مصروف نگاه بکنم، میگه که این پول برای غذا، آب و مسائل اقتصادی افغانستان مصرف میشه. اول که متاسفانه خب اگر این پول قرار بود که بر از این بخش ها تنها مصرف شد و اینا چرا کدام سیستم ایجاد نکردن؟ شما در هر گزارشی که میرین میبینین که یک چند دانه خریطه گذاشته شده، در بینش یک مقدار مواد غذایی، یک دانه طالب مسلح بالای سرش استاد است و اینا میخواین برای مردم کمک بکنن. من چندین گزارش را دیشب خواستم مرور بکنم و ببینم اگر قرار است که این پول میره به بانک مرکزی افغانستان، سازمان ملل متحد هیچ نوع گزارشی تا به امروز ارائه نکرده که دقیقا نشان بده که این پول در کجا مصرف شده. میتونم بگویم این پول فقط حیف و میل متاسفانه میشه در افغانستان و این مشخص هم نیست که آیا این پول به مردم افغانستان کمک میشه یا نمیشه، در کجا کمک میشه، کدام گزارش نشان داده که چه مقدارش در کجا مصرف شده. اگر قرار است که معاش معلمین یا کارمندان با چه تعداد، چون تعداد بیشتر از معلمین و کارمندان دولت از افغانستان فرار کردن، چه مقدار نفوس هنوز در افغانستان وجود داره که این را کمک میکنن و این مقدار پول بر از اینا افتوار میره و خب بسماندی وجود نداره از مصرفش. از این بابت وقتی که من این مسئله را عمیق در فساد میبینم و متاسفانه که خب سازمان ملل متحد هم گفتم کدام اسناد قوی ارائه نکرده، من میخوایم این سوال پرسان بکنم که چرا صنایع امریکا قبلا آغاز نکرد این پرسش، چرا قبلا نگران از این نبودند که پول مالیات دهندگان امریکا برای تروریست ها مصرف میشه. و ما از طرف دیگر نگران از این هستم که خب مشکلاتی که بین جمهوری خواها و دموکرات ها وجود داره، زدمنده هایی که در داخل سنا و کانگرس، شاید نتونن اینا هم دیگر در این لحظه کمک بکنن، برای که خوب به فعلا نظر بر رقابت ها دموکرات ها معمولا تلاش میکنن که کارهایی را که ریپابلیکن ها روی دست میگیرن اون را موفق نسازن در داخل سنا، اگرچه موفقیتشان اونقدر زیاد نبوده. و از طرف دیگه هم ما تصور میکنیم که این مسئله در وقت بسیار مناسب و خوبی روی دست گرفته شده. شما دقیقا خوب میره که میمانه برنامه هم گفتن که مسائل سیاسی پشت سرش هست. من تصور میکنم که مسئله ایران یک موضوع دیگه هست. شما وقتی که افغانستان سقوط کرد، شدت جنگ اوکراین بود و فعلا نام که قرار است تخیری اگر در رژیم ایران بیاید، طبعا دولت آمریکا بیشتر مصروف میشه به اون طرف و همچنان ای که خب تغییر در نظام سیاسی در ایران بیشتر به سرمایه گذاری و پول زیاد داره، بنابراین اصلاح سیاسی میتونه هی هم خودش یک دال و رزی مسئله باشه که دولت آمریکا حتما دنبال تغییر در این مسئله است. ولی من بازم پرسش ما از همه کسانی که در قدرت هستند در دولت آمریکا همین است که شما چرا وقت اقدام نکردین؟ گزارش سیگار که در ماه آگست 2025 نشر شده، در این گزارش بسیار دقیق چندین بار تکرار شده که این پول به طالبا داده میشه و این پول طالبا برای خود مصرف میکنن و اونام تاکیدشان بر ازی است که پول که به یوین میده، یوین پول به شکل کش به بانک مرکزی افغانستان میده و بانک مرکزی افغانستان تحت حمایت طالبا. چندین بار در این گزارش امی جمله بسیار دقیق آمده و اینا در گزارش های قبلی خود این مسئله را نگرانش بودن و گفته بودن که این پول به توسط طالبا مصرف میشه یا بیشترش توسط طالبا مصرف میشه، دالی که طالبا این در رد میکنن و میگن که ما هیچ نوع کمکی از دولت آمریکا دریافت نمیکنیم. ولی خب اینجا واضح است که وقتی به بانک مرکزی میره، بانک مرکزی طالب است. امیدوار هستم که دولت آمریکا این را ختم بکنه. من درک میکنم که مسئله فقر و بیچارگی در افغانستان است، ولی از این که مشخص نیست که این پول آیا به مردم فقیر و بیچاره مصرف میشه یا نمیشه، از این بابت اینجا شفافیت وجود نداره. ساده ترین راهش حلش نیست که باید قطع شود.
بله رامزپوس محترم، به خیلیم که قابل یادآوری است به کسایی که ما را میشنوه، هنوز امی قانون یا پیشنهاد به قانون تبدیل نشده، یعنی میگن که برای تصویب نهایی جمهوری خواهان برای دموکرات ها نیاز دارن، از او خاطر هنوز این نهایی نشده، یعنی ما روی احتمالات تقریبا گپ میزنیم. یک موضوع دوم، شما از یونان تجربه دارین، ما در برنامه مختلف ما سالا اشتراک کردین، یکی از اساسی ترین شکایت مردم افغانستان نمی بود در دوران جمهوریت هم همی کمک ها برشان درست نمی رسید و کسایی که مثلا واسطه داشتن یا کسایی که در کدام مز بودن و یادگه بر از وا می رسید، یعنی در مجموع ای باید از نظر گذشتانده شد چطور ای کمک ها اگر احیانا می شود به مردمی که واقعا مستحق هستن برسد. روی از این موضوع شما در یوناما حتما مجلس ها داشتین، گپ ها داشتین، چی فکر میکنین در مورد؟
دقیقا در سالایی که ما با معاونت ملل متحد کار میکردم، در اونجا یک کلستر یا یک مجموعه ای از نهادها و مؤسسات بودن که اونا به شمول مؤسسات ملل متحد با رساندن کمک های بشر دوستانه همکار بودن، یعنی کار میکردن و یوناما یک اشرافی داشت بر این نهادها و کمک ها را به گونه گزارش میگرفت و کوشش میکرد که اگر مهنگی در بین از اینا به وجود بیاید و برای فراخوان برای کمک های بشر دوستانه برای کشورهای مختلف دنیا، یعنی یک مجرای با اعتبار بود. یوناما یا ماموریت ملل متحد دادخواهی میکرد، پول تقاضا میکرد، کمک تقاضا میکرد. یک چیزی که قبل از دیگر نقطه ها خدمت شما عرض برسانم این است که در گزارشی که اوچا اخیرا به نشر رسانده و از تعدادی از کشورها نام میبره که این کشورها کمک کردن برای مسئله کمک های بشر دوستانه برای افغانستان، از این کمک های سخاوتمندانه هفته 40 میلیون دلار یا 60 میلیون دلار یا هر چیزی که روایت ها در قسمتش وجود داره، بیشتر خانم سروش هم به او اشاره کردن، هیچ یادآوری صورت نگرفته. این هم یک نوع عدم شفافیت نشان میده. اگر قرار باشه که کمک ها از یک مجرای واحد جمع شوه به یک صندوق واحد یا تحت اشراف ملل متحد و باز هزینه میشه، خب طبیعی است که باید این کمک ها در همین گزارش باید ذکر شوه. ولی وقتی که شما گزارش هم میبینین از این کمک های 40 میلیون دلاری یاد نشده. به عنوان مثال کمک هایی که برای سال 2026 وعده شده 54.5 میلیون یورو هست از طرف اتحادیه اروپا، 21.40 میلیون دلار از طرف بانک انکشاف آسیایی است و 20.5 میلیون دلار از طرف سوئیس است و همچنان 19.2 میلیون پوند از طرف انگلستان است که جمله 155.6 میلیون دلار میشه و یک مجموعه پول های دیگه هم هست که در اوج هم از این مبلغی که افتوار میه چیزی یاد نشده. بنان خود از یک نوع ابهام به بار میره که هرگاه این کمک ها به این حجم وجود داره باید در گزارش های ملل متحد اگر برای مسائل بشر دوستانه است باید بازتاب پیدا کنه. نه این سر مسئله که شما به او اشاره کردین، موضوع چگونگی ای کمک هاست. متاسفانه یک مشکل عمده در تقسیم کمک ها و رساندن کمک ها وجود داشته. خود همین نهاد ملل متحد که در رساندن این مبلغ برای بانک مرکزی حاکمیت موجود در افغانستان همکار است، خودش تحت یک نوع چالش ها و محدودیت های قرار گرفته. به عنوان مثال کارمندان زن از این نهاد شما میبینین که اجازه کار کردن و از دفاتر ندارن. اما معاون سازمان ملل که در این روزها به افغانستان رفت هم دست خالی برگشت و نتوانست که یک تعهد قوی مبنی به یک اجازه کارمندان اوناسی ملل متحد در دفاتر کاریشان داده شود به دست ناورده. انتونیو گودرش دیروز سرمنشی ملل متحد اظهار بسیار نارضایتی کرد و گفت که هر لحظه ما در این فکر میکنیم که یا دوام بتیم با افغانستان یا دوام نتیم. از این خاطر این یک طرف مسئله. مسئله دیگه خود امی کلسر یا این مجموعه رسانندگان کمک‌های بشردوستانه است که این رسانندگان کمک‌های بشردوستانه را اگر شما ببینین و امی گزارش اخیرا می‌بینین که در اینجا 11 نهاد ملل متحد است، درش تفصیل است. 93 مؤسسه بین‌المللی هست و 191 مؤسسه ملی هست. یعنی اینا مجموعه و نهادهایی هستند که کمک‌ها از طریق از اینا برای مردم رسانده میشن. در خود از این نهادها یک چالش اساسی کارمندان زنانه هست که اینا مجبور هستند برای یک کارمند زن خود یک اجازه بگیرن و بسیار مشکلات اجازه ها را به شکل سلیقوی از مقامات به دست میارن یا نمیارن، بسیار مشکلات خود در این زمینه دارن. دیگه در بخش شفافیت خود از نهادها است که چقدر نهادها در کار خود شفاف هستند. در ولایتایی که در اوج کمیتای بزرگ افراد آسیب پذیر هستند، اینا چگونه کمک‌های خود را تنظیم میکنن؟ مصارف اداری خود از این نهادها هستند. خود مسئله اینجوبازی و اینجویزم در افغانستان یک پدیده بسیار شنی بوده در گذشته، هم مسائل مالی افغانستان بسیار با مشکل مواجه ساخته بود و در سالهای اخیر شما ببینید که در 4 سال گذشته بیشتر از 700 اینجوی داخلی ایجاد شده به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه. شما میفهمین که مؤسساتی که در افغانستان فعلا کار میکنن اکثریتشان برای مسائل صحی و مسائل تغذیه و خدمات زراعتی و مسائل بشردوستانه باید کار کنن و در ساعات دیگه اینا فرصت‌های کاری ندارن. از این خاطر امی خود بلند رفتن گراف ایجاد اینجوهای کمک رسانی به شکل از اشکال ایره برای ما میرسانه که حتما در اینجا مسئله وجود داره. مسئله پولی وجود داره، مسئله فساد وجود داره، مسئله سوء استفاده وجود داره. و اگر نه، اگر شما مقایسه بکنین 1700 یا 800 اینجویی که از قبل باقی مانده و در چای 4 سال 700 بیشتر از 740 چند اینجوی دیگه به وجود می آید، این نشان می ده که در اینجا حتما گپی وجود داره در کمک های بشر دوستانه. و در حدود 47 فکر می کنم مؤسسه بین المللی هم در طی یعنی 4-4.5 سال گذشته در افغانستان ثبت شده که با مؤسسات قبلی که وجود داشته در حدود 270 چند مؤسسه نشان می ده. به هر حال یعنی ما چالش هایی داریم هم در زمینه پالیسی که حاکمیت موجود بر خلاف ملل متحد داره چالش برش ایجاد میکنه، مشکلات در خود نهادهای کمک رسانی داریم و همچنان عدم شفافیت در این مبالغ هنگفتی داریم که به افغانستان سرازیر میشه.
ما وقتی که همی برنامه را کم در واتساپ اعلان کردم، بعض مردم پیام گذاشته از شنونده های ما، از جمله آقای احمد تواب حبیبی فکر میکنم اسمشان است، گفته که کمک های امریکا در کوتاه مدت به نظر می رسد که به مفاد افغانستان است، مگر در دراز مدت به ضرر افغانستان خواهد بود. امریکا و متحدین غربی باعث شد تا بی ثباتی، انقسام قدرت، عدم رعایت قانون و عدالت در ساختارهای مختلف دولت به میان آید. در مدت کوتاه کشور در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفت. این چیزها را کم شما هم یاد کردین. افراد فاسد و خائن رشد داده شد. افراد محدود از زندگی مرفه برخوردار شدند، مگر اکثریت در زیر خط فقر به سر می‌برند. آقای احمد تواب حبیبی ترزار نزدند. خب در می لحظه آقای توکلی، دکتر توکلی هم واسستن. آقای توکلی خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم جناب نظر.
خوب است سنسپ، ما روی می احتمال قطع کمک‌های آمریکا به افغانستان صحبت داریم. خانم سروش و آقای راموسپور سپ در مهمان برنامه ما هستند. ما به شما مراجعه کردیم که شما هم سال‌های متمادی با ما همکاری کردین و برنامه‌ها را تعقیب می‌کنین. گفتیم شما را مثلا من هستم کسی که در افغانستان و در مرکز افغانستان قرار دارین، نظر شما را در مورد بشنویم مردم چی فکر می‌کنن، شما چی فکر می‌کنین؟
تشکر جناب آقای نظر، از سلام داشت و مجدد خدمت شما و همچنین مهمانان محترم شما و شنوندگان عزیز. بله، تاثیرات کمک های ایالات متحده